حقیقت رو میچشه، از اون طریق علم حصولی به دست میاره، از این طریق علم حضوری به دست میاره که دیگه شک بردار نیست. و راه سوم این که از خود اهل بیت کمک بخواهیم، دست دست قرآن و اهل بیت داشته باشیم. اگر ما با این دوتا باشیم، پیامبر فرمودن هرگز شما گمراه نخواهید شد تا شما رو کنار حوض کوثر بر من وارد خواهند کرد. یه سری دعاها و ذکرها هم هست، از جمله این ذکر یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینه که بهش دعای غلیق میگن و این دعا بسیار مؤثر هست. دعای اللهم عرف نفسک بسیار عالی است. بعد از هر نماز واجب امام صادق فرمودن که این تعقیب رو بخونید، رضیت بالله ربا و محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبیه، تا آخرش، که در واقع انسان ایمانش رو و عقایدش رو هر روز 5 بار به جان خودش تلقین بکنه تا استوار و ریشه دار و مستقر بشه. اون زیارت از کنم که آل یاسین بسیار خوبه، یک طور عقاید رو انسان اونجا تمرین میکنه. دعای عشرات بسیار عالی است که انسان یک طور عقایدش رو میگه، بعد به خدا به امانت میسپارد، یه خدا این عقاید من هست، پیش تو امانت باشه، که اون موقع که من لازمش دارم به من پسش بدی. همینطور در منابع دیگه ما این دعای عدیل اندلموت مثلا دعای خوبی است که خونده بشه. اینا نکته چهارم، این دعاها و ذکرهایی است که انسان اینها رو داشته باشه.
بسیار علی، سپاسگزارم. خیلی ممنونم آقای محمدی. 329-10551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و سامانه پیمکی 30553 در خدمت شماست. مادر کاش فدک نبود تا خاطره اش بر صورت زرد تو اثر بگذارد.
فاطمه 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 جان، فاطمه 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 جان، فاطمه 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 جان، فاطمه فاطمه.
یک بار دیگه تسلیت عرض میکنیم شهادت بانوی دو عالم سیدت النساء العالمین حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمت ولی الله العظم امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف مقام معظم رهبری و همه شما شنوندگان خوب و عزیزمون. اگر که برنامه های رادیو رو پیگیری می فرمایید و برنامه کاربردی ایران صدا رو ندارید، می تونید این نرم افزار رو از سایت ایران صدا دریافت کنید که در اون پخش زنده شبکه های رادیویی دسترسی به آرشیو زمانی و برنامه‌ای، ذخیره و پخش برنامه صوت آفلاین و ارسال پیام صوتی و فایل به برنامه ها رو داره و می تونید استفاده بفرمایید. حاجی محمدی، نوبت رسید به بخش پاسخهای کوتاه که از اتحالی تشریف آوردید قبلا داخل استودیو و زحمت کشید به سوالاتی که می توانست پاسخ کوتاهی داشته باشه جواب دادید. با هم بشنویم حضرتون.
پاسخهای کوتاه.
اگه کسی با خدا عهدی ببنده، مشکلی داشته باشه، خدا بخواد که مشکلش آسان‌تر حل بشه، کارش خوب پیش بره، مثلا یه معامله بکنه، بگه که خدای مثلا من قول میدم از این بعد نماز شب بخونم یا غیبت نکنم، دروغ نگم، تا هم در عوض اون کاری که میخوام برام خوب پیش بره، مشکلم برطرف بشه. اگه این شخص مثلا ناخواسته عهدش اونجوری که به خدا بسته نتونه انجام بده، یا مثلا نمازشش نتونه بیدار بشه، یا یه موقع دروغ بگی غیبت بکنه ولی اصلا حواسش به اون عهدی که به خدا بسته نباشه، میخوام بدونم تکلیف چیه.
این چند صورت داره. یه وقتی این عهد بستنش عهد با شرایط شرعی بوده، مثلا آهد تو گفته یا معادل فارسیشو گفته و مثل نظر میمونه، با شرایط این کار انجام داده، یه وقت نه، در با خودش گفته که اگر این مشکل من حل بشه، اگر کار من پیش بره، من هم مثلا نماز شب رو همیشه خواهم خوند، اما با صیغه و با اون شرایط شرعیش این کار انجام نداده. الان هم اگر با اون شرایط شرعی انجام داده، یه وقتی که عمدن عهد و زیر پا میذاره، یه وقت نه، از توانش خارجه یا از روی فراموشیه، اینا احکامش فرق. اما اگر واقعا با صیغه و با اون شرایط عهد شرعی عهد کرده باشه و عمدن انجام نده و سهلنگاری بکنه و عهد رو بشکنه کفاره داره. کفارش هم مثل کفاره افطار عمدی روزه هست، یعنی بند آزاد کردن که الان نیست، یا 60 روز روزه گرفتن پشت سر هم، یا 60 فقیر سیر کردن اگر واقعا عهد شرعی رو عمدن شکسته باشه. اما اونجور که شما فرمودید و تو سوالات معمولا هست، مردم هم معمولا به همین شکل عمل میکنن، عهد شرعی و نذر شرعی نیست. همینطور میگه چیزی با خودش، این اگه باشه کفاره نداره، اما به هر حال نباید کوتاهی بکنه. در حد توانش خوبه که انسان وقتی که عهد میبنده خلف عهد نکنه، حتی با مردم، تا چه برسه با خدا. عهد شکنی بده، زشته، گرچه کفاره نداره اگر صیغه عهد رو نخونده باشه و صیغه نذر رو نخونده باشه و شرایط عهد شرعی رو نداشته باشه، کفاره نداره. اما به هر حال عهد شکنی که بده، زشتی عهد شکنی که از بین نمیره. بنابراین به هر حال نباید عمدن و با توجه عهد رو بشکنه. حالا اگه سهواً شد یا یه وقت فراموش کرد، اونجا جبران کنه و اگه میتونه قضاش انجام بده اشکال نداره.
914-10-31 نوشتن: سلام، خدا قوت. خواهش میکنم از جناب استاد محمدی بپرسید چطوری میشه حسادت رو درمان کرد؟ من خیلی از این مسئله رنج میکشم و نگران عاقبت به خیری خودم هستم. ممنون.
برای درمان حسادت و سایر رذایل اخلاقی باید دو گام برداشته بشه. اول باید در بعد نظری ما با مطالعه آیات و روایات و سرگذشت انسانهای حسود و نتایج حسادت و چیز از این قبیل انقدر مطالعه کنیم، انقدر دم دستمون باشه، مرتب مستمرن. نه اینکه انسان یه بار نگاه کنه تا جشمان، نه، باید هفته چند بار هی نگاه کنین روایاتش رو، آیاتش رو، اینها، طوری که نظرش 100% نسبت به این رذیله اخلاقی منفی بشه و بدش بیاد، متنفر باشه، که انگیزه اقدام قوی بشه. این گام اول، گام مهمی است که انسان انگیزش نسبت به ترک این رذیله و ریشه‌کن کردن این رذیله قوی بشه. راهش هم همینه که اون پیامدها و اون بدیهایی که داره که تو روایات ما فراوان اومده، شما مثلا کلمه حسد رو تو میزان الحشمه ببینید، آیات و روایات رو اونجا ذکر کردن، همطور در جاهای دیگه، اینکه حسد مثل خوره به جان انسان میفته، اینکه و الحسود لا یسود، چیز از این قبیل فراوان داره. این گام اول. گام دوم این که ما در عمل خلاف مقتضای حسد رو رفتار کنیم. مثلا معنی حسادت اینه که انسان زوال نعمت موجود در یک شخص یا نعمت متوهم رو، زائل شدنش رو بخواد، نابودی اون نعمت رو بخواد، حالا چه برای خودش بخواد چه نخواد، بین میگن حسد. ما درست خلاف این عمل بکنیم، دوست داره که اون شخصی که مثلا فرض کن فلان نعمت رو داره، اون نعمتش از بین بره، نیمیشب براش دعا کنه، براش ختم بگیره، خدا این نعمت رو زیاد کن براش. حسد بهش میگه که برای اینکه فلانی فلان پست از دست بده، برو دنبالش پیش رئیسش بگو فلانی فلان کارو کرده، فلان کارو کرده، بدیهاشو بگو تا اون پست از دست. این مقتضای حسده. در عمل درست خلافش عمل بکنه، به همون رئیس مراجعه بکنه، خوبیاشو بگه، بی خوب کاری کردی، چشونو تاب کردی، فلان محاسن رو داره. یه مدت انسان بر خلاف مقتضای حسد عمل بکنه، شیطان عقب نشینی میکنه، میگه ولش کن، بذار این حسد رو نداشته باشه، تا این کار گام‌های مثبت هم بر نداره. پس دو گام باید برداشته بشه. گام اول گام نظری است که انسان نظرش رو با مطالعه 100% منفی بکنه نسبت به حسد، و گام دوم در عمل خلاف مقتضای حسد رو عمل بکنه. بعد از مدتی خواهد دید که این رذیله از جانش خواهد رفت و ریشه‌کن خواهد شد.
انسان زمانی که وارد برزخ میشه با چه لباسی و تو چه سن سالی وارد اونجا میشه؟ اینا بی زحمت از ایشون سوال بفرمایید.
سن سال انسان در برزخ هم سن سال جوانیه، یعنی در برزخ پیری و کودکی و کچلی و نمیدونم این نقایصی که در دنیا هست در برزخ نیست، بدن سالمه و انسان هم در همون عنفوان جوانی مثلا 30-33 سالگی است. لباس هم از جنس لباس برزخی است، یعنی همونطور که بدن در برزخ لطیفه، با اون بدن انسان میتونه پرواز کنه، میتونه رو آب راه بره، بعد زمان اونجا وجود نداره، مکان انسان رو محدود نمیکنه، میتونه وجودش سعه پیدا بکنه و مکان های مختلف رو در آن واحد در بر بگیره. لباسش هم همینطوره، لباس هم از جنس برزخیه. این لباس دنیایی باشه دیگه، وقتی انسان پاد پرواز کنه، خب لباس نمیذاره پرواز کنه، پاد رو آب راه بره، همون لباس انسانو فرو میبره تو آب. اما لباس همیشه از جنس همون لباس برزخی که همون خصوصیات موجودات برزخی رو داره. بنابراین در برزخ لباس هست، ما از جنس خود برزخ، از جنس موجودات برزخی، و بدن هم هست، منتها بدن لطیف و بدن برزخی، که اون بدن با این بدن و موجودات برزخی با موجودات دنیوی تفاوت‌هایی دارن. از جمله این که موجود برزخی جرم نداره، چون جرم نداره دیگه سقوط و فرو رفتن تو آب و حرفا نیست، جاذبه دیگه جذبش نمی‌کنه. او محدودیت زمان و مکان نداره، میتونه در بعد مکان توسعه پیدا بکنه، در بعد زمان توسعه پیدا کنه، میتونه به زمانهای قبل بره 10,000 سال پیش رو ببینه، میتونه به زمانهای بعد بره 1,000 سال آینده رو ببینه. این قدرت‌ها خاص اون موجودات برزخی است، اما موجودات مادی نه، موجودات مادی در زندان زمان و مکان حبسن، نمیتونه از زمان جلوتر بره، نمیتونه عقب‌تر بره. یه مکان خاصی هم رو در بر گرفته، دیگه وقتی در اون مکان هست نمیتونه مکان دیگه باشه، تو همون مکان زندانی است و مجبوره که تو همون مکان محدود باشه. اما برزخی اینجوری نیستن، گرچه اونم شکل دارن، حجم دارن، چهره دارن، نمیدونم شادی و غم تو چهرهشون آشکار میشه، رنگ و بو و مزه و این چیزها در عالم برزخ، در موجودات برزخی هست، ولی جرم و محدودیتی که عرض کردم در اونها نیست.
پرسمان. پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
خب سپاسگزارم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. با برنامه زنده پرسمان اعتقادی از رادیو معارف در خدمتتون هستیم. 329-10551 و 552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 3553 هم در خدمت شما هست. آقای محمدی، نمازی رو هفته گذشته برنامه قبل زحمت کشیدید و معرفی فرمودید، نماز وصیت. یکی از شنوندگان خوبمون پیغام دادن که این که رکعت اول 15 بار اون سوره خونده میشه و رکعت دوم 13 بار، این اسم سوره ها رو برای ما بفرمایید.
بله برعکسه، در رکعت اول 13 بار سوره زلزال خونده میشه، سوره زلزله یا اذا زلزلت ارض زلزاله ها. در رکعت دوم 15 بار قل هو الله، سوره توحید. و با اون سفارش های فراوان پیامبر و با اون آثار و ثمرات و ثواب های زیادی که داره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. این هم پاسخ شما شنونده عزیز خوبمون 913-1500. خیلی ممنونم. شنونده بعدی اون پشت خط ارتباطی هستن، اگر صدای بنده رو میشنوید سلام علیکم و خیلی خوش آمدید.
الو
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و استاد محمدی.
بفرمایید، خواهش میکنم.
زنده باشین، شما سلامت و عاقبت بخیر باشین.
همچنین.
آقا بپرسم سوالمو؟
بله بفرمایید.
محمدی صدا. میخواستم خدمت استاد عرض کنم که اگر که شخص بیمار باشه و باید پیگیر مراحل درمانیش باشه و تا جایی هم پیگیری بکنه و بعد دیگه خسته بشه یا به هر دلیلی یا حتی سهلنگاری دیگه پیگیری نکنه و اون منجر به فوتش بشه، آیا میشه بگیم که دیگه اونم پیمانه پر شده بوده واقعا؟ یا اگه پیگیری میکرد میشد چند سال دیگه مثلا زنده باشه؟ هم اینا هم که بگن آیا سهلنگاریش واقعا باعث این بوده که گناه هم بکنه یا خیر.
بسیار عالی، خیلی ممنونم.
متشکرم.
تون وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
زنده باشی. خدا نگهدار.
خداحافظ شما. خدمت شما.
در این که بله اگر پیگیری میکرد و بیشتر تلاش میکرد، حالا اون علل و اسباب مادی و معنوی رو بیشتر به کار میگرفت، مثلا فرض فرمایید دعا بیشتر میکرد، صدقه بیشتر میداد، توسل به اولیاء خدا بیشتر پیدا میکرد و صله رحم، کارهای از این قبیل که در این امور دخالت داره رو بیشتر به کار میگرفت، و از اون طرف بیشتر دنبال دارو درمان میرفت، فعالیت بیشتری میکرد، خب بله ممکن بود عمرش طولانی تر بشه و که پیمان پر شده، نه خیر، او باید تکلیفش انجام میداد و او با عجل معلق از دنیا رفته، نه با عجل حتمی و عجل مسمى. این بخش اول سوالشون که آیا میشد که عمرش طولانی تر بشه؟ بله. اما نسبت به سوال دومیشون، دیگه تابع عرفه. اگر عرف جامعه بگن که ایشون از کنم که وظیفه‌اش رو در قبال درمان خودش انجام نداده، دستورات شهر رو که می حالا تا 3 روز اگه مثلا فرض کن درمان نکردیدم نداره، بعد از 3 روز درمان کنید. اگر عرفاً بگن که نه ایشون درمان هم میکرد فایده نداشت و در حد لازم هم دنبال درمان رفت، در حد متوسط و عرفی دنبال درمان رفت، بیشتر از این لازم نبود فایده هم نداشت، یا احتمال این که بخواد به نتیجه برسه خیلی ضعیف بود، احتمال کمتر از 50% مثلا، در این صورت نه گناهی انجام نداده و در واقع نه مشکلی نداره.
بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای محمدی. دوستانی که مایل هستن ما رو در فضای اینترنت دنبال بفرمایند میتونن به سایت رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir مراجعه کنن.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه.
یه سوال داشتم.
رادیو معارف تقدیم می‌کند. پرسمان. پاسخ به سوالات اعتقادی به کارشناسی استاد محمدی.
خب با اجازهتون آقای محمدی من این سوال پیامکی هم بخونم. 915-56-44 سوال کردن که آیا عرفان همون شناخت عقاید و یقین درست به معارف و کلن عمل به دین است؟
خود کلمه عرفان، معرفت، اینها خب معناش مشخصه، اما عرض بخونم که راه های رسیدن به حقیقت برای انسان 4 تاست. یک راه، راه عقله، کنچه انسان از این دست به دست، از این طریق به دست میاره بهش میگن حکمت، فلسفه. یک راه، راه دل و فطرت و کشف و مشاهده و شهود و از کنم که مکاشفه و این چیز هاست. این راه رو بهش میگن عرفان، که انسان با تهذیب نفسش و با تهذیب و با از کنم که عبادات خداوند متعال و ریاضت شرعی و سیر و سلوک حرکت کنه برای اینکه به حقیقت برسه و از طریق دل معرفت پیدا کنه بهش میگن عرفان. یک راه، راه وحی، قرآن، روایات که نتیجهش میشه مذهب. یک راه هم راه حواس، چشم و گوش و حواس پنجگانه، حالا یا کمتر بیشتر، چون که از این طریق به دست میاد اصطلاحا بهش میگن علم، ساینس، هم علوم تجربی. این 4 تا راه برای انسان وجود داره. خب یک راهش میشه راه دل که نتیجهش میشه عرفان. طبعا برای اینکه انسان بخواد از این راه عرفان بره مقدماتی لازم داره که اونجا باید در چارچوب عقل و شرع اول اون برنامه ها، دستور عمل ها، اینها رو پیدا بکنه، بعد هم تا آخر هم در چارچوب عقل و شرع حرکت کنه. در غیر این صورت ممکنه که حالات نفسانی پیدا بکنه، ممکنه که به جاهایی برسه اما به دین نرسیده. مثل مرتاز، و مرتاز هم به جاهایی میرسه، میتونه تو آتش، رو آتش راه بره، میتونه یه قطار در حال حرکت رو با نگاه کردن متوقف بکنه، اما این مسیر، مسیر دین نیست، این مسیر، مسیر شیطانی است. از همینجا مشخص میشه که این عرفان‌های کذا و کذا که حالا من اسمشون رو نمیبرم، تحت عنوان عرفان ازش یاد میکنن، اینها در واقع بدتر از اون راه عرفان مرتازه. اون حداقل دیگه مردم رو گمراه نمیکنه، خودش شیطان کمکش کرده و به قدرت‌های دست پیدا کرده، اون قدرت‌ها رو نشون میده، شکلم گمراه نمیشه، اما اینها مردم رو گمراه میکنن، دکون باز کردن برای گمراه کردن مردم، حلقه های تشکیل میدن و تو اون حلقه افراد رو به انحراف میکشن. اولش هم خب عرض کنم که خوب حرکت میکنن، اولش گاهی ممکنه با ذکر و با ورد و نمیدونم با قرآن و با دعا و با روزه و اینها، بعد یواش یواش میرن، چون شیطان اصلا دعوش همینه. شیطان اول کار نمیاد بگه که شما قرآن رو زیر پا بذار تا مقصد برسی، میگه به قرآن احترام کن، بعد جلوتر جلوتر تا جایی که میگه حالا دیگه باید قرآن زیر پا بذاری، میخوای بری جلو، والا کشته میشی، از لحاظ معنوی کشته میشی، معنویتت کشته میشه دیگه، هم کسی هم به اونجا رسید هیچ راه پس و پیش نداره. به همین دلیل ما حرفمون اینه که ما نباید گول این شیاطین و این دکاندارانی رو بخوریم که از این طریق دارن دکانداری میکنن. حالا اون عرفان به اون معنایی که ممکنه شخصیت های بزرگی ما داشتیم که از طریق ریاضت و از طریق تهذیب نفس به جای رسیدن، مثل امام رحمت الله علیه که ما امام رو عارف به تمام معنا میدونیم، اگه عرفان به این معنا باشه که با قرائت قرآن به دست میاد، گفته میشه امام رحمت الله علیه چندین بار در روز قرآن میخوند با همه کارهایی که داشت، با همه مشغول. امام این موقعی که این اواخر دیگه خیلی مشغولات زیاد بود، ولی از قرآن جدا نبود. اون عبادات مرسومش رو مرتب داشت. اگر عرفان به این معنا باشه، اگر عارف رو ما شهید مطهری بدونیم، علامه طباطبایی بدونیم، جناب اسد علی قاضی بدونیم، علامه تهرانی اسد محمد حسین حسینی تهرانی بدونیم، خب این رو ما قبول داریم، این راه رو ما قبول داریم که چیزی جز راه شرع نیست. یعنی طریقشون عین شرعه، طریقت و شریعت کاملا بر هم منطبقه. اما اگه نکیزی بخواد کن دستگاه جدا از دین باز کرده باشه، اون راه راه شیطانه و اون طریق طریق جهنمه و به هیچ وجه مورد تأیید نیست. این معنای عرفان. پس عرفانی که از راه های رسیدن به معرفته، اون کسانی که این راه رو مطرح میکنن، اونها خب بقیه راه ها رو تخته میکنن، میگن پای استدلالیان
چوبین بود، پای چوبین سخت بیتمکین
بود. البته مشا میگفتن که از طریق عقل لاغیر، اشراق میگفتن از طریق دل لاغیر. حکمت متعلقه اومد گفت چرا، خب هر دو با هم چه اشکال داره، هم انسان عقلشو ورزش بده، هم برهان عقلی اقامه بکنه، هم نفسشو تهذیب بکنه، آنچه که عقل میفهمه دل بهش برسه. مثلا عقل میگه که وجود اصله، ماهیت اعتباره، خب ابن نداره. دلایل مثلا فرض کن 7 تا 8 تا مرحوم سرمتنی توی اسفار دلایل زیادی اقامه کرد، ابن نداره. عقل فهمید که اصل اصول اصل وجوده و مثلا ماهیت اعتباره. خب انسان چه اشکال داره که با ریاضت نفس همین مطلب رو حقیقتش رو با چشم دل ببینه و این مطلب در واقع تقویت بشه. این همون راهی است که حکمت متعلقه پیش بینی میکنه. امام رحمت الله علیه در اون نامه‌ای که به گورباچف نوشته بود هر سه راه رو پیشنهاد کرده بود، فرمود دیگه کمونیسم باید از این بعد توی زباله‌های تاریخ دنبالش جست، تموم شد. اما نکنه به دام امپریالیسم بیفتی، به دام لیبرالیسم یا اون مکتب غرب بیفتی که بدتر از کمونیسم هست. وقت راه امام نشون داده بود حکمت از خونم که عقل حکم میکنه، راه عقل، راه دل، یا هر دو با هم، دوتاش با هم. عرفان به این معنا خب ابی نداره. اما عرض کردم که غالب کسانی تو این راه ها وارد میشن، اینها اولش هم ممکنه خودشون متوجه نباشن، بعدها زمانی متوجه میشن کار از کار گذشتی. مطلب شاید من یه بار دیگه خدمت دوستان عرض کرده باشم، یه زمانی خانمی اومده بود از شهرستان اومد، از جای دور اومد خونه مسجد ما، بعد از نماز گفت که من سوال دارم از شما. شاید حدود نیم ساعت منو سرپا نگه داشت و صحبت میکرد، میگفت ما کلاس عرفان داریم. توی این مدتی که من صحبت میکرد بیش از 20 بار گفت استاد ما خیلی عارفه، خیلی عارفه. هم تو با تأکید میگفت خیلی عارفه، خیلی عارفه. آخرش من بهش گفتم که خانم، کسانی که بنده رو میشناسن میدونن که آدم بی ادبی نیستم، اما اگر شما از من بپرسید که شیطان چجوریه، میگم همین استاد شما شیطان مجسمه. خانم مثل کسی که برق بگیره دیگه، مثلا جا خورد. یعنی چه؟ نیم ساعت صحبت کرده از عرفان استاد، حالا من میگم که این استاد شما شیطانه. بعد رگه های از شیطنتش که از حرفای خودش استفاده کرده بودم رو بهش گفتم. گفتم این که خلاف عقله، این که خلاف قرآنه، این که خلاف شرعه، این چه استاد عرفانیست. رگه های از این طریق رو بهش گفتم، بعد یخش وا شد، شروع کرد پته استاد رو آب ریختن. حرفایی که من تعجب میکنم که اینها این صحنه ها رو دیده بودن، این خلاف های بیان رو از این شخص دیده بودن، باز میگفت خیلی عارفه. یعنی چیزایی که نمیشه گفت، یعنی اینجا نمیشه گفت که چه کارهای از این استاد دیده بودن، در این حال این مرتبه میگفت خیلی عارفه، خیلی عارفه، خیلی عارفه. بعد گفتم کجاش این دیگه عارفه، که من اول گفتم شیطان، حالا دیگه باید شیطان اعتراض میکنه به ما، میگه که ما اینجوری از این کارا کردیم.
استاد ماست خودش،
استاد ماست.
بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم از آقای محمدی. از اینکه زحمت کشیدید، تشریف آوردید، استفاده کردید. و واقعا هم چقدر متاسفانه آدم مشاهده میکنه که بعضی از جوانهای خوبی که ناآگاه هستن و دنبال رسیدن به یه جاهایی هستن غیر از راه شریعت و ریاضت‌های شرعی گرفتار این مسائل میشن متاسفانه.
همه ما باید در چارچوب رساله توضیح المسائل حرکت کنیم، در چارچوب عرض کنم که مراقبات حرکت کنیم، در چارچوب اقبال الاعمال، جمال الاسبوع، در چارچوب مصباح المتهجد، مفاتی. اگه ما تو این چارچوب حرکت کردیم اینا مطمئن موثقه. اما اگر به این حرفای من در آوردی و این نسخه های واقعا من در آوردی و اینها به اونها چیز کردیم که اگر خیلی خیلی خوب باشند و سوء نظر نداشته باشند و عرض کنم شیطنت نداشته باشند، ناآگاهانه انسان ها رو گمراه میکنن، مخصوصا جوان ها که اون مایه ها و اون زمینه هایی که باید داشته باشن ممکنه گاهی در افراد کمتر باشه. و بنده بودم که از صحبت اون خانم این چیزها رو استخراج کردم، گفتم اینا این شیطنت ها رو من استخراج کردم، ولی ممکنه همین صحبت ها رو مثلا پیش یه جوان میکردم، خب بله پس این خیلی عارفه. چرا عارفه؟ چون فلان چشمی مثلا فلان چیز نشون داده به ما. ولی یه کارشناسی که خود مسلط باشه و کاملا مسئله رو دقیق نگاه کنه، وقت ممکنه که این رگه ها رو ببینه که این خیلی کار مشکلی است.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم از جای محمدی از حضورتون. ان شاء الله باز هم توفیق داشته باشیم و خدمت شما باشیم ان شاء الله. خب 329-10-551-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و سامانه پیامکی 3553 آماده دریافت سوالات و شبهات شما عزیزان هست. ولی اگر مایل هستید راجع به برنامه نظرات و پیشنهادات خودتون رو به ما برسونید، میتونید با سامانه پیامکی 3162 یا شماره تماس 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس حاصل بفرمایید. انشاءالله نظراتتون راجع به برنامه با ما در میون بگذاریم. خوشحال میشیم که آنچه که شما دوست دارید و مایل هستید رو بیشتر و بیشتر انشاءالله بهش بپردازیم و برنامه اونطوری باشه که شما لذت میبرید و استفاده میکنید انشاءالله. خب ایام شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست. تو این فرصت ها هر جایی که تشریف میبرید و مجالسی که شرکت میکنید، همه رو از دعای خیر فراموش نفرمایید، ما رو هم از دعای خیر فراموش نفرمایید، بچهای صدا و سیما و بچهای رادیو معارف رو، و در رأس همه، در رأس همه، در رأس همه قلب نازنین حجت ابن الحسن المهدی جل الله تعالی فرجه و شریف و سلامتی و مقام معظم رهبری رو فراموش نفرمایید. ما آل علی رابطه با ضابطه داریم، بی ضابطه با ذات خدا رابطه داریم. ما را بر حق هر که کند واسطه خیش، ما فاطمه را نزد خدا واسطه داریم.
توان واژه کجا و مدیح گفتن او، قلم قناری گنگیست در سرودن او، کشاندنش به سهاری شعر ممکن نیست، کمیت معجز لنگ است پیش توسن او. چه دختری که پدر پشت بوسه ها می دید، کلید گلشن فردوس را به گردن او، چه مادری که به تفسیر درس عاشورا حریم مدرسه کربلا است دامن او، حریم مدرسه کربلا است دامن او. دمی که فاطمه تسبیح گریه بردارد، ستاره می چکد از چل چراغ شیبن او، دمی که فاطمه تسبیح گریه بردارد، ستاره می چکد از چل چراغ شیبن او. از آن ز دیده ما در حجاب خواهد بود، از آن ز دیده ما در حجاب خواهد بود، که چشم را نزند آفتاب مدفن او، که چشم را نزند آفتاب مدفن او، که چشم را نزند آه.
روزتون بخیر باشه شنونده های عزیز و محترم رادیو معارف. خدا قوت میگم به همکار